بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این آیه شریفه 12 سوره نساء بحث ارث زن و شوهر بود و همینطور ارث کلاله، که حالا ابتدای لغت کلاله رو توضیح بدیم تا اینکه بعد بیام. من حالا خیلی زیاد نمیدونم چند تا، خیلی زیاد ترجمه های قرآن نگاه کردم که این به این کان رجل یورس و کلالتن او امرأتون و له اخون او اخت، اینا چجوری معنا کردن. خیلی مترجمین قرآن بلکه مفسرین هم اشتباه معنا کردند، هم که این کان رجل یورس و کلالتن که یعنی چی آیه شریف. حالا فعلا بخونیم بعد یه توضیحی عرض میکنم. فعلا اصل کلاله، ببینید کلاله رو کلاهی که آدم سرش میگذاره، عمامه، تاج، اینا رو میگن کلاله، همین کلاه رو. یا مثلا میگیم به هوه کلون علا مولا، یعنی یه چیزی که باره گردن آدمه، کلون علا مولا، همون کلاله. یا مثلا کل، کلمه کل، کل و جز میگیم، اینا همه یه معنا داره. گاهی کلاله یعنی برادر و خواهر امی، برادر ناتنی، برادر امی، ناتنی از جهت مادر، نجد پدر، یعنی پدرشون که فرق میکنه، فقط از جهت به مادر. گاهی برادر و خواهر مادری را میگوییم کلاله، گاهی خود این شخص را میگیم کلاله. فرض کنیم مثلا من یک برادر مادری داشته باشم، اون برادر رو میگیم کلاله، میشدم بگیم من رو میگیم کلاله نسبت به او، من کلاله او هستم، او کلاله منه، هر همش صدق میکنه. اللغتو اصل الکلاله الاحاته، کلاله یعنی احاته، احاته بر چیزی، و منه الاکلیل، از همین کلاله است اکلیل، تاج، تاج، کلاه، لاحاطتهی به رأس، چون احاطهی به سر آدم داره. و منه الکل، کلمه کلم از همین کلاله است، لاحاطتهی به عدد، چون کل شامل همه عددها می شود. فالکلالتو توهیتو به اصل نسب لذی هو والولد و والوالد، کلاله احاطه دارد به اون نسب، که نسب یا از طرف پدره یا از طرف فرزند دیگه، این احاطه به اون داره. قال ابو مسلم، آقای ابو مسلم، ابو مسلم اصفهانی، ایشون گفته اصلها من کله، کلمه کلاله از کل گرفته شده. کله یعنی چی؟ یعنی اعیا، خسته شد. این که قرآن میفرما کلون علی مولا، همین کلاله معنی کل، اعیاست، کلون علی مولا یعنی یه باری رو دوش مولا. فکأن الکلالته تناول المیراثه من بعد علا کلال و اعیائن، گویا کلاله خواهر یا برادر ناتنی گویا کلاله ارث را میگیره من بعدن، با اینکه خیلی فاصله داره، یعنی نزدیک آدم نیست، بعد من بعدن علا کلالن و اعیائن، با یه سختی و رنجی. یعنی آدم میبینه که با یه سختی و رنج میبینه من این مالو به دست آوردم، حالا داره دستی کسی میفته که با من خیلی فاصله داره، قریب است مثلا نسبت به انسان. و قال الحسین ابن علی المغربی، آقای مغربی گفته که اصله اندی ما ترکه الانسان برا زهرهی، به نظر من، یا آقای مغربی گفته به نظر من کلاله یعنی هر چیزی که پشت سر آدمه، چیزی که پشت سره، اون چرا که انسان می نهد پشت سر خود، مأخوذن من الاکل. اکل، کلمه کلاله از کلمه اکل گرفته شده. اکل یعنی چی؟ اکل یعنی پشت، زهره. تقول العرب، مثلا عرب اینجوری میگه دا، میگه ولانی فلانون اکل لهو، ولانی فلانون به من نمود فلانی پشت خود را. ندی خودش میگه دیگه، بینی ولانی فلانون اکل لهو علا وزن ازله. نه نه ازله، علا وزن ازله، ای ولانی زهره، یعنی پشتشو به من کرد. والعرب تخبر به هذا الاسم عن جمله النسب والوراثه، و عرب خبر میدهد با این کلمه کلاله، خبر میدهد از جمله نسب و وراثت، یعنی همون خویشاوندی، نسب، وراثت، اینا رو میگن کلاله. قال عامر ابن طفیل، عامر ابن طفیل گفته و انی و ان کنت ابن فارس عامر و فی السر منها و صریح المهذبی فما سودتنی عامر عن کلالت ابا الله عن اسمو به ام ولا ابی. این شعر رو تو کتاب‌های مختلفی خیلی نقل شده، تو هم تو تفاسیرم خیلی هست این شعر، ولی فکر میکنم معنای شعر اینه که عرض میکنم، فکر میکنم این شعر اینو میخواد بگه، میخواد بگه که اگر یک کسی فرض کنید، حالا چجور فرض، حالا امروزی بی فرض کنید یه آدمی تو پرورشگاه بزرگ بشه که اصلا نه پدر میبینه نه مادر میبینه، یا اصلا پدر مادرش هم معلوم نیکیند، بعدم یه آدم تو پرورشگاه که بزرگ شد ازدواج بکنه، آدم خیلی خوبی هم باشه، این میخواد بگه من حالا که بزرگ شدم و هر کمالی هر خوبی دارم مال خودمه، نه از پدر گرفتم نه از مادر، چون پدر مادر یا ندیده حالا که بزرگ شدم به هیچ کسم شری نمی رسانم، یعنی نه از اصل و نسب خودم کمالی گرفتم و نه به کسی هم شری رسوندم، یعنی هرچی هستم خودمم. این شعر اینو میخواد بگه، اینی و این کنتو ابن فارس آمرن، من گرچه فرزند فارس که آمر، فارس اسب سوار، من فرزند آقای عامر هستم که اسب سوار بود، یعنی فرزند یه پدر بزرگیم، ولی و فی السر منها و صریح المهذبی، بچه او هستم فقط پنهانی، پنهانی یعنی فقط من از او زاییده شدم اما دیگه پیش او بزرگ نشدم، و در سر از او هستم، یعنی فقط فرزند اونم، نه اینکه او منو تربیت کرده سو بزرگ کرده. و صریح المهذبی، در سر فرزند او هستم، نه در صریح این که او منو تهذیب کند. یعنی پیش این پدر نبودم که بزرگم بکنه. فما سودتنی آمر، اون آقای آمر، اون پدر من، من رو به آقایی نرسونده، سیادت به من نداده، ان کلالتن، از وراثت خودش، از ارث پدری به من نرسیده ها. اب الله ان اسمو به امن ولا ابی، خدا نخواسته که من با پدر یا با مادر بالا برم، خودم بالا رفتم. شاهد اینه که تو این شعر گفته ان کلالتن. حالا ان کلالتن را یوروا ان وراستن، چه بگیم ان کلاله یا بگیم ان وراسته؟ معنیش اینه که کلاله و وراسته به یه معناست. و قال زید، و قال زیاد بن زید الادبی یا الازری، زیاد بن زید گفته بلم ارسل مجد تلید کلالتن بلم یعنی منی فترتون لعقبی. این شعرم دقیقا معنیش همون شعر قبلی سا، معنیش همون سا، میگه لم ارسل مجد، من بزرگواری رو ارث نبردم، یعنی از پدر به من بزرگی ارث نرسیده. تلید کلالتن، تلید معنیش اینه ها، اگر یک کسی در یک سرزمین متولد بشه بعد در یه جای دیگه بزرگ بشه، یعنی من بچه این پدر بودم اما جای دیگه بزرگ شدم، مثل همون شعر قبلی است. من لم ارسل مجد، مجد بزرگواری رو ارث نبردم. التلیده، تلید گفتم، تلید مثل ولیده، کسی که یک جا متولد شده و جای دیگه بزرگ شده. کلالتن، وراثتی نبردم. ولم یعنی منی فترتون، نزدیک نشده از طرف من فترتی، عیبی، لعقیب، برای نسل بعدی، یعنی من برای نسل بعد خودم عیبی نگذاشتم، از نسل قبلی خودمم کمالی به دست نیاوردم. خیلی. و یقال رجلون کلاله و قومون کلاله و امرأتون کلاله لا تسنا ولا تجمع. کلمه کلاله مفرد و تثنیه و جمعش یکیه. رجلون کلاله، قومون کلاله، امرأتون کلاله، مذکر و مؤنث و تثنیه و جمع همش یکیه. لا تسنا ولا تجمع، تثنیه و جمع بسته نمیشه، لانه مصدر، مصدر تثنیه و جمع نداره دیگه، مصدر تثنیه و جمع نداره. خیلی خوب. الاعراب، ترکیب آیه شریفه. و ان کان رجلون یورثو کلالتن، کلالتن رو دیروزم گفتیم، کلالتن حاله، و گفتیم این آیه دوتا مفعول داره، هر دوتاش هم محذوفه. بفرماد که ینتسب و کلاله، کلاله منصوب است، الا انه مسترون وزع موزع الحال، مستریه که به جای حال قرار گرفته، بنابراین این مفعولون به نیست. و یکون و کان اتامه، و این کان رجلون، این کان رجلون، کلالتن و خبر کان نگیریم، و این کان رجلون یعنی اگر یک مردی بود، اگر یک مردی بود، در حالی که این مرد کلاله است، ارث میبرد از کلاله یا ارث میدهد به کلاله و خودشم کلاله سا. و یکونو کانه تامه، کانش کانه تامه، و یورسو هم صفت رجل، و تقدیره، تقدیر آیه اینه که این وجد رجلون مورسون متکلل نسب، اگر مردی بود، این وجده یعنی کانه تامه، یعنی وجده کانه رو کانه تام معنا کرد. اگر یافت شد یک مردی، یورسو رو هم معنا کنیم. ببینید یورسو فعل مجهول اسم مفعول معنا کرد، فقط باید منهوش هم میگفت، منهوش رو دیگه نگفته، باید بگه این وجه درجون موروسون منه، یه منهو میخواد. متکللون نسب، نسبش هم کلالهیه، متکللون نسب کلالهیه. آره دیگه گفتم که منهوش هم میخواد. این مثل اینه که بگیم مثلا مرمی یا بگیم مفعولا، باید بگیم مفعولون بهی، مفعولون فیهه، یا مرمیون بهی، حرف جرشو میخواد. ول عامل فی الحال یورسو، یورسو فعل مجهول عامل تو اون کلاله، و ذوالحال ضمیر نایب فاعلی یورس. این ترکیب آیه. و یجوز ان ینتسب کلاله علی انه خبر و کانه. میشه در ما بگیم کانه کانه یه ناقصه، و این کانه رجلون اسمش، کلالتن خبرش، کلاله رو خبر کانه بگیریم، الا ان یکونه کانه ناقصه، کانه رو کانه ناقصه بگیریم. قال زجاج، آی زجاج گفته که من قره یورس، اگر کسی یورس بخونه به کسر را، فکلاله مفعولون، کلاله می شود مفعول، یعنی ارث بدهد کلاله را. اما و من قرأ یورس، اگر کسی یورس بخونه، فکلالتن منصوبون علال حال، چون اگر که یورس خوندی مجهوله، وقتی که مجهول که مفعول نمی گیره، ولذا این که حال منصوبه حالش میکنیم. نکته بعدی هم که غیر مزارن، غیر مزارن، غیر منصوبون علال حال ایزن، غیر منصوب است بنابراین که حال باشه. یعنی حال شرطش این بود که مشتق باشه، غیر جامد، اینجور جاها با یه تعویل به مشتق ببریمش. غیر مزارن وصیتن، وصیتنم ینسب علی المصدر، وصیتن مفعول مطلق. بگید مفعول مطلق فعل خودش رو میخواد، میگه ای یوسیکم الله بذالک وصیتن، اون یوسیکم الله که محذوفه اون میشه فعلش، وصیتنم مفعول مطلق. خب اینا بحثای ادبی. خب فعلا این آیه شریف دو تا مطلب رو میخواد بفرمایید. اول ارث زن و شوهر. گفتیم ارث زن و شوهر اینه که اگر که مرد مرد و زن داره، اگر که این مرد هیچ بچه ای ندارد، ارث زن یه چهارم، اگر که این مرد بچه دارد ولو از این زن نباشه دا، اگر این مرد بچه داره ولو از این زن نباشه، این زن ارثش چقدره؟ یه هشتم. این ارث زن، ارث مردم برعکس، اگر که زن مرد و بچه نداشت شوهرش نصف، اگر که بچه دارد شوهرش یک چهارم. این مطلب اولی که آیه می‌فرماید، تا برسیم به مطلب دوم که بحث کلاله. المعنا، معنای آیه شریف، ثم خاطب الله الازواجه، خداوند خطاب کرد مردها را، شوهرها را، فقال، فرمود ولکم، شما شوهرها، برای شماها نصف ما ترک ازواجکم، شما مردها نصف ارث زنتون را میبرید، ازواج یعنی زوجاتکم. بین کلمه زوج برای مؤنث و مذکر به کار می رده، هیچ وقت نگویید که مثلا زوجه حضرت آدم کی بود، زوج حضرت آدم، حوا زوج، آدم هم زوج. بینید الان میگه ماتره که ازواج رو کن، و ازواج رو معنا میکنه زوجات. ان لم یکن لهن ولد، اگه زنتون بچه ندارد شما نصف ارثشو میبرید. لا ذکر ولا انثی ولا ولد و ولد، اگه این زنه پسر نداره، دختر نداره، نبه هم نداره، شوهرش نصف میبره. فین کان لهن ولد، اگر این زنه بچه داشت، فلکم الربع مما ترکنه، شوهرش یه چهارم میبره. من میراثهن، من بعد وصیت یوصین بها او دین، که این را هم قبلا تفسیرشو گفتیم که اول دین بعد وصیت. خب این مال ارث شوهر. حالا ارث زن، و لهنه یعنی لزوجاتکم، زوجات شما، الربع مما ترکتم، یه چهارم ارث شما را میبرن. من المیراث، ان لم یکن لکم ولد، اگه شما بچه ندارید زنتون یه چهارم. واحدتن کانت زوجه او اثنتین او ثلاثن او اربع، چه آدم یه زن داشته باشه چه چهار تا زن داشته باشه. مثلا چهار تا زنم که داره ارثش همون یک چهارمه یا یه هشتم. یه هشتم به چهار تا زن میدند، چه این که یک زن باشه یا دو یا سه یا چهار. لم یکن لهن اکثر من ذلک، اگه کسی چهار تا زنم داره بچه نداره، زنها ارثشون از یه چهارم بیشتر نیست. لم یکن لهن، نیست برای زنها بیش از ذلک، بیش از یه چهارم. میگن زبیر وقتی که مرد چهار تا زن داشت، بچه هم که داشت، ارث این چهار تا زن چقدر میشه؟ یه هشتو. یه هشتو فقط طلاهای زبیر رو یه هشتو میشد جدا کردن، اون یه هشتو رو دادن به این چهار تا زن، به هر زنی 32,000 مثقال طلا رسید. یعنی 128,000 مثقال طلا تازه یه هشتمش بوده، یعنی چیز حدود 1,000,000 مثقال طلا داشته. بله. فإن کان لکم ولدون، اما اگر که شما فرزند دارید، ذکر یا انثی یا ولد ولد، پسر دختر یا نوه، اگر که شما بچه دارید زن دو یه هشتم ارث میبره. فلهن الثمن مما ترکتم من المیراث، واحدتن کانت زوجه او اکثر من ذلک، حالا چه یکی چه چند تا. من بعد وصیت توصون بها، بعد از وصیتی که شما وصیت میکنید ای شوهرها، او دین یا دین، وقد مر رفی ما مزا بیان و میراسل ازواج دیگه. این تا اینجا ارث ازواج گفته شد، حالا دنباله آیه. حالا اونم از باب احتیاطشه، به الا اصلش بینید کلمه زوج مذکره، تو قرآنم زوج را مذکر برای زن به کار برده. نه اونو احتیاط میخوان بکنن که احتیاط هم نمیخواد. ثم ذکر میراث ولد الام. حالا مطلب دوم، مطلب دوم اینه که این آیه میخواد ارث برادر و خواهر ناتنی را بگوید. فقط تو ذهن شریفتون باشه، الان اینجا اول سوره نساء، تو ابتدای سوره نساء وقتی میگیم کلاله یعنی برادر و خواهر ناتنی مادری، آیه آخر سوره نساء هم درباره کلاله است، آیه آخر. ولی اون کلاله یا آیه آخر سوره نساء درباره برادر و خواهر پدری و مادری، یعنی اینجا کلاله به یه معناست، اونجا کلاله به یه معنی دیگه است. ثم ذکر میراث بلد الام، سپس آیه ارث فرزندان مادر رو میگه. فرزندان مادر یعنی برادر خواهر ناتنی. فقال، خدا فرمود که و ان کان رجل یورث کلالتن، اگر میت کلاله بود برای وارث، اگه این میتی که مرده برادر یا خواهر ناتنی اون وارثه، مثلا شما وارث هستید، میتی که مرده کیه؟ برادر خواهر ناتنی مادری. این کان رجل، اگر باشد میت مردی، این کان رجل یورثو که ازش ارث برده می شود، کلالتن در حالی که کلاله است. بله بله، این همین ندیه مادری دیگه، چون که پدریه که بهش کلالی نمیگن که، چون گفتیم کلالی یعنی سختی، مشقت، رنجی باید توش باشه. این که بینیم متاسفانه بعضی ها همینجور هی ترجمه قرآن مینویسند، یه ترجمه قرآن میذارن جلوش، هی رو اون نگاه میکنند، هی مینویسه، فقط گاهی وقتی یه کلمه رو کم و زیاد میکنند. شاید مثلا من 50-60 ترجمه قرآن دارم. دیشب میخواستم بنویسم اینا رو بیارم اینجا بخونم که ببینید که یکی اینا این آیه رو درست معنا نکرده. ولی بعد گفتم حالا زشته هی بخوایم، چون بعضی شو آدم های بزرگی هند اینا. یعنی ببینید آیه رو اینجوری معنا کنه، این کان رجل یورث کلالتن، اینجوری بگوید، ان کان المیت، ان کان المیت رجلا، این میت در حالی که این میت کلاله است، یورثو ارث برده می شود از این میت. اینجوری با یه آیه رو معنا کنید. بله شاید آره، شاید بهتره در جمعه ترجمه یا آقای پاینده باشه. نه نظرم فرق نکرده، همینه. قبلا اگر مثلا گفتم ترجمه یه مثلا آقای مجتبوی، به خاطر اینکه ترجمه یا آقای پاینده نیست تو بازار پیدا نمی کنید. آره دیگه، بله بله، من خودم یه جایی گفتم مثلا یکی از علتای این که بسیاری از این علمامو کتابایی که می‌نویسن عربی می‌نویسن، یکی از علتای اصلیش اینه چون فارسی نمیتونن بنویسن، فارسی بلد نیستن. نه، فارسی نوشتن سخت‌تر از تو عربی نوشتن. این آقایو فارسی بلد نیستن بنویسن، عربی می‌نویسن، و یه عربی هم می نویسن که نه عرب می فهمه نه عجم می فهمه. آیت الله حسنزاده خدا رحمتش کنه می گفت که یه کسی اومد یه کتابی مال چاپ مصر بود آورد پیش من، گفت که آقا این کتابو من هرچی می خونم نمی فهمم. آقای حسنزاده می گفت که بهش گفتم هیچ ناراحت نباش، چون ما هم که عربی می نویسیم اونا نمی فهمند. عربی که ما می نویسیم عربا نمی فهمند، عربی هم که عربا می نویسن ما نمی فهمیم. شاید اینه که حالا اونا عرب نیستن یا ما عرب نیستیم. فارسی نوشتن از عربی نوشتن سخت تره. ما هم نه اینکه یه دو کلمه ادبیات عربی خوندیم، ادبیات فارسی هم هیچی نخوندیم. بله، این کتاب چیزی وقت نگاه کنید، شهید مطهری تو یکی از کتاباش میگه که علت این که علمای ما کتابشون عربی مینویسن اینه که زبان عربی زبان علمی دنیاست. فارسی زبان علمی نیست، به این جهت عربی می نویسند. جوابش اینه که آقای مطهری دقیقا اشتباه کرده اینجا. زبان فارسی زبان علمی، عربی زبان علمی نیست. یک کتاب سیدنه، سیدنه یعنی چی؟ داروسازی، داروسازی دیگه، مال ابو ریحان بیرونی. نگاه کنی همون صفحه اولش ها، ابو ریحان میگه که اگر کسی به من بگوید چرا این کتابو فارسی نوشتی، چرا عربی ننوشتی؟ آقایون دیگه هی کتابا را عربی می نویسن، شما چرا فارسی نوشتی؟ میگه اگه کسی این را بگوید جواب میدهم، میگم علت این که فارسی نوشتم اینه که زبان فارسی زبان علمی است، عربی زبان علمی نیست. این حرف ابو ریحانه تو کتاب سیدنه. زبان فارسی زبان علمیه، ولی فارسی سخت‌تر از عربیه. آقایونم بلد نیستن بنویسن، عربی می نویسن. بله سیدنه، سید علی میگه. بله اتفاقا اینه که در دل اسلام متولد شده فارسی اصله نه عربی، فارسی اصله. صحاح سته سنی ها عربا نوشتن یا فارسا؟ فارساستیه، هر ششتاش مال فارساس. کتب اربعی شیعه مال فارساسی یا عرباست؟ هر چهارتاش مال شیعه مال فارساسیه. کل کتابای حدیث شیعه و سنی مال فارساس، کدومش مال عربه؟ خواهمی دیگه؟ خواهمی؟ فارس. بله خیلی خوب. ثم ذکر میراث ولد الام. نهیدید که پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق یه روایت فرمود لسان و اهل الجنه فارسیون او عربیون دری، لسان و اهل الجنه فارسیون او عربیون دری. تو سفینه البحار شاید نقل کرده امام حسن، امام مجتبی، سید الشهدا فارسی میگفتن، فارسی ها. بله تو سفینه البحار هست. ثم ذکر میراث بلد الام، ببخشید، فقال و ان کان رجل یورثو کلالتن. اینجوری نگویید که رجلی ارث بدهد کلاله را، اینجوری معنا نکنید، این غلط ها. ان کان رجل، اگر میت مردی باشد که این مرد کلاله است، این کلاله یورث، ارث ازش برده می شود. اینجوری معنا کنید. اختلف فی معنی الکلاله، کلاله یعنی چی؟ اختلاف هست. بله اما اینجا این مورد هست، این یه مورد اینطوریه. اختلف فی معنی الکلاله، فقال جماعت من الصحابه و تابعین مثل ابو بکر، عمر، ابن عباس، فی احد الروایتین عن ابن عباس، دو نقل است از ابن عباس، و همینطور قتاده و زهری و ابن زید، اینا همه گفتن کلاله یعنی چی؟ کلاله یعنی هو من عدل والد والولد، غیر از پدر و فرزند. و فر روایت الاخرى عن ابن عباس، گفتیم از ابن عباس دو نقل دیگه، نقل دوم ابن عباس هم اینه که انه من عدل والد، غیر از والد هر که دیگه باشه بهش میگوین کلاله، ولی قول معروف اینه که غیر از والد و غیر از ولد، غیر از والد و ولد، یعنی هم سرو بزنید هم تهو بزنید. حالا یاد گرفته بود. و قال الضحاك و صدیق، ضحاك و صدیق گفتن که انهو کلاله اسمون للمیت لذی یورسوان، یعنی میتی که ازش ارث برده میشه اونو داریم میگیم. کلاله اسمون للمیت لذی یورسوان، اونی که ازش ارث برده میشه. و المروی و ان ائمتنا علیهم السلام ان الکلالت الاخوت و الاخبات، از ائمه هم نقل شده که کلال یعنی اخبه و اخبات، خواهر و برادر مادری. و المذکور فی هذه الآیه من کان من قبل الام منهم، کلاله یعنی برادر و خواهری که من قبل الام باشه تو این آیه ها. اما اونی که ذکر شده در آخر سوره نساء، آیه آخر سوره نساء که اونجا هم کلال است، اونجا من کانم منهم من قبل الاب و الام و من قبل الابا، اینجا کلاله یعنی برادر خواهر مادری، اونجا کلاله یعنی برادر خواهر پدری یا برادر خواهر هر دوتا. خیلی خوب. او امرأتون، یا اگر اون میت زن بود، هو عطفون علا قوله بین کانه رجلون، اگر میت رجل بود، اگر میت امرأه بود، معناهو معنای آیه اینها. و این کانه رجل، اون رجلون رو بگوید میت، این کانه المیتو کلالتن، اگر میت کلاله بود، یورسو مالوهو، که مالش ارث میرسد، یا میت امرأتون، زنی بود که این زن خودش کلاله است، این زن خودش خواهر مادریه، یورث و مالوها، که مالش هم ارث میرسد. الا قول من قال ان المیت نفسه یسما کلاله، طبق اون قولی که میگه خود میته رو میگیم کلاله ها، بینه خود میت رو ها، مورس و منهو داریم میگیم کلاله. و من قال انهو الحی الوارث، اما اگر کسی بگه کلاله یعنی ارث برنده نه ارث گذارنده، اگر کسی کلاله رو حی بگیره یعنی وارث بگیره نه مورس و من، فتقدیره، تقدیرش اینه که به این کان رجلون یورسو فی حال تکلل نسبه به، اگر که یک مردی وارث بود که یورثو ارث میبرد در حالی که تکلل، تکلل گفتیم یعنی همونی که سختی، همون خواهر برادر ناتنی، در حال تکلل نسبش به میت، یعنی با سختی نسبش به میت میرسه، چون فقط از طریق مادر دیگه، از طریق مادر با سختی. او امراتون، یا اینکه اون وارث زن بود، تورسو کزالی که ارث میبره به صورت تکلل. پس به هر حال کلاله، یه وقت میگیم میتی که مرده، یه وقت میگیم کلاله یعنی وارثی که کلاله. و هو قول ابن عمر و اهل کوفه، این قول ابن عمر و اهل کوفه است که کلاله رو به معنی وارث میگیرند نه به معنی میت. و یعیده، معید همین معنای دوم است، اون چی که روایت شده از جابر، جابر میگه که انه قال اتانی رسول الله صلی الله علیه و آله و انا مریض، من داشتم میمردم پیغمبر آمد تشریف آورد. فقلت و کیف المیراث و انما یرثنی کلالتون، گفتم یا رسول الله ارث چجوریه؟ یرثنی کلاله، ای یرثنی کلاله منیش اینه که یعنی کلاله وارثه، از من وارث کلاله ای ارث میبره. گفتم حالا یا رسول الله ارثشو چجوریه؟ فنزلت آیت الفرایض، این آیه نازل شد که میدونید دیگه، اون که میگویم لذکر مثل هزل اون سیه، اینو میخواییم میگیم اینجا نیست. اگر یک کسی مرد، وارثش سه چهار تا برادر و خواهر ناتنی مادری اند، ارث یه سوم که میدیم به اونا به سویه تقسیم میکنند، نه اینکه للذكر مثل حظ الوسیعین. فالکلالت و فی نسب، پس کلاله در نسب یعنی من احاط بالمیت، چون کلاله رو گفتیم از همون کلاه دیگه، کلاه هم به معنی احاطه. و تکللهی من الاخبت و الاخبات، اونی که احاطه به میت داره می پوشاند میت را، از همون برادر و خواهرها. ولد و والد، اما ولد و والد بچه و پدر، اینا لیسا به کلاله، اینا رو کلاله بهشون نمیگن. لأنهما اصل و نسب، اصل نسب اصلا همینه. نسب یعنی چی؟ یعنی بچه کسی یا پدر کسی، اینه دیگه. الذی ینتهی الی المیت، اصل نسب همین است. و منسباهما غیر از فرزند و پدر خارجون انهما، خارج است از این نسب پدر و فرزندی، ولذا اون برادر ناتنی خارج از نسب حساب میشه. و انما یشتمل علیهما بالانصاب من غیر جهت الولادته، و همانا مشتمل است بر این دوتا، یعنی بر این پدر و فرزند، بالانصاب من غیر جهت الولادته، از غیر جهت ولادت، یه وقت از جهت ولادت، یه وقت از غیر جهت ولادت. غیر جهت ولادت مثلا شیر رضا، میگیم پدر رضاییشه یا فرزند رضاییشه. فعلا هازا، بنابراین تکون الکلالتو کل اکلیل، کلاله مثل اون کلاه میمونه، مثل تاج میمونه. یشتملو علی الرأس، شامل کله میشود. و یوهی تو بهی، احاطهی به کله داره. ولیس من اصلهی، و جزء کله هم نیست. فان الوالد والولد عین کله ی آدمند، اما برادر ناتنی نه. فان الوالد والولد طرفان للرجل، دو طرف خود آدمه، یعنی سر و ته خود آدمه. فاذا مات الرجل ولم یخلفهما، اگر حالا یک کسی مرد نه پدر داره نه بچه، فقط مات عن ذهاب طرفی، مرده نه کله داره نه پا داره، کسی که نه پدر داره نه فرزند، مات عن ذهاب طرفی، دو طرفش نیست. فسمی ذهاب و طرفی، اینجا که دو طرف رو نداره، پدر رو نداره بچه هم نداره، اینو میگیم کلاله، یعنی ارث میره روی چی؟ خواهر برادر و یه ناتنی. و قوله له اخون او اختون، این که فرموده له اخون او اختون یعنی چی؟ یعنی الاخ او الاخت من الام، برادر خواهر ناتنی مادری. فلکل واحد من هما از صد، هر کدام یه ششم ارث میبره. اگر فین کانو اکثر من ذلک، بیش از یه برادره، دو تا برادره، سه تاست، فهم شرکا و فسلس، یه سوم ارث بهشون داده میشه مساوی. جعل الذکر و الانثى هنا سبا، تو برادر و خواهر ناتنی ارثشون چیه؟ مساویه، قرار داده مذکر و مؤنث رو مساوی. بلا خلاف بین الامه، شیعه و سنی هم همه قبول دارن که برادر و خواهر ناتنی ارثشون مساوی است. خودی مادریان دیگه، چون دیروز میگفتیم که چون اونا توی مسئله ازدواج فرزند صحیح نیستند، به این خاطر دقیقا اینه که عمه دایی و خاله، دایی و خاله ارثشون مساویه دیگه. نه اصلا. بلا خلاف بین الامه، هیچ اختلافی نیست بین مسلمان ها که اخبه و اخوات من قبل الام، برادر و خواهرهای مادری، متساوون فی المیراث، ارثشون مساویه، یعنی یه سوم میدیم بهشون، همه مساوی باید تقسیم کنند. من بعد وصیت یوصی بها او دین، که اینو قد مر بیانو، قبلا اینو توضیح داده بودیم. غیر مضار وصیت من الله، این وصیت رو هم که وقتی میخوای تقسیم بکنی نباید ضرر بزنید. منع الله من الضرار فی الوصیه، خدا منع کرده از ضرر تو وصیت. ای غیر موسن وصیت تو ضر و بالورثه، در حالی وصیت بکنید که ضرر به وارث نزنید. و قیل اراده، بعضی بودن معنای آیه اینها، غیر مضار فی المیراث، یعنی در حالی که تو ارث ضرر زده نشود. حالا یه وقت میگیم ضرر به ورثه، یه وقت میگیم ضرر به ارث. ضرر به ارث یعنی چی؟ یعنی مثلا پس یه کسی داره میمیره برای که اموالش به بچه‌هاش نرسه، میگه همه اموال ما بخشیدم به این آقا که الان ضرر داره میزنه به این ارثی که خدا گفته بود اینجوری تقسیم بکنید. کره سبحانه، ناخوشایند دانست خدای متعال از ضرار، ضرر زدن را، فی الحیات و بعد الممات، زنده باشید و مرده، ان قطاده، قطاده اینو گفته. و تقدیر او، تقدیر آیه اینها، لا یزار بعض الورثه بعضن، بعض ورثه به بعض ورثه ضرر نزنن، یعنی یکی همه رو بالا نکشه به بقیه ندهد، یا این که نه، یا این که یه جور دیگه. و قیل بعضی ها گفتن هو ان یوسیا به دین لیس علی، این میت که میخواد بمیره به کسی بده کار نیست، ولی میگه من 1,000,000 به این بده کارم، 1,000,000 به اون بده کارم، با این که بده کار نیست، هدفش اینه که اموالشو بده به اونا، به بچه‌هاش ندهد. بعضی ها گفتن ضرر اینه که وصیت کند به یه دینی که به گردنش نیست، یورید و به ذالک ضرر الورثه، میخواد به بچه‌هاش ضرر بزنه. فالضرار و فی الوصیت، ضرار در وصیت، راجع اون الان میراث، برگشمون به همون ارث، و هو ان یضر فی وصیتی، ضرر بزنه در این که وصیت میکند، للاجنبی ضرر میزند به وارث، ضرر بزند در وصیت کردنش، لاجنبیین وصیت میکند، لاجنبی ضرر میزند به مالهی او بعضهی، به مالش یا بعض مالش، برای ورثه، میگه کل مال مال فلان اجنبی یا بعضش. او یقر رو به دین لا حقیقت له، یا اقرار میکنه میگه من به فلانی بدهکارم، واقعا بدهکار نیست، دفعا للمیراث عن وارثه، میخواد ارث به بچه هاش ندهد. او یقر به استیفاء دین له فی مرضه، یا اینکه اقرار میکند به اینکه استیفا شود یه دینی که در مرض داره. یعنی چی؟ یعنی نمیگه هر وقت مردم طلب فلانی رو بده، اصلا بدهکارم نیست، ولی میگه هر وقت یه وقت اینجوری میگه دار. میگه همین الان که نمرده ام، من به فلان آقا بدهکارم، کل اموالمو میدم به اون بدهکاری، این کارو نکنید، این حرامه. استیفاء دین یعنی خودش قرضش را تا نمرده بدهد، اما قرضش چه قرضیه؟ خیالی، قرض دروغ. یه وقت میگید که هر وقت مردم به او بدید، یه وقت میگه همین الان خودم دادم. یقر، اقرار میکنه به استیفاء دین له فی مرضه، استیفاء دین یعنی دینش را همین الان ادا کنه. او بی امالهی فی مرضهی به استیفاء ثمنهی، یا اینکه میخواد به بچه‌هاش ضرر بزنه، این خونه‌شون 1,000,000,000 میارزه، به یکی میگه من این خونه رو به 1,000,000 تومان فروختم به شما، خونه‌شو میفروشه به 1,000,000، پولشم میگیره. هدفش چی بود؟ هدفش این بود که به ورثه ضرر بزنه، بی میکنه مال خودش را در مرضش، پولشم میگیره، اما پول کم گرفته. اینو میگن بی محاباتی، لالا یسل الى وارثه، تو خونه به بچه‌هاش نرسه. همین مرادش همینه که خونه بهشون نرسه، یعنی بیع محاباتی. خب حالا خونه نده، پولش هم یه جا خرج کنه. بله. بعد نه مستقیم، این خیلی زیاد داره، یعنی اینه که لج، آره دین، نه این هست، خیلی آدم هایی که لج میکنن نسبت به بچه‌هاشو همینن دیگه. بله. اینا همون بحث هجر در مرض وفاته، اینا همونه. همین یک کار بانه که ارث کم بشه، یه وقت میگیم ورثه رو ضرر زد، یه وقت میگیم ارث رو ضرر زد، همونه. بله آه. اما حال تعبیرش دوتاست. بله. و جاء فی الحدیث، در حدیث آمده است، ان الضرار فی الوصیه من الکبائر، خودش گناه کبیر است که آدم این کارو بکنه. والله علیم، خدا عالم است، به مصالح عباد، یحکم، خدا حکم میکند، به ما توجب الحکمه، به اون چه که موجب حکمت است در تقسیم ارث و وصیت و غیرش. خدا عالمه و خدا حلیمه، خدا حلیمه، اونایی که ضرر میزنن به ورثه خدا خلاصه حوصله زیاده، حالا یختونو نمیگیره ولی تو قیامت چرا؟ خدا حلیمه یعنی لا یعاجل الوصات بالعقوبه، الان عجله نمی کنه گناهکاران را که عقابشون کنه. و یمن علیه منت میگذره بالانتظار و المهلته، بگی آل سب بکنی تا قیامت وقت معلوم میشه. آره اون محجوره. بله اون مال مرض وفاته، حالا مرض وفات نبود این آیه میگیره. و فی هاتین الآیتین، این دوتا آیه که خوندیم دلالت میکنه بر اندازه سهام ارث اصحاب المواریث، یعنی این دوتا آیه بود. حالا ما دوباره همین دوتا آیه رو یه توضیح دیگه میدیم، و نحن نذکر من ذلک، ما ذکر میکنیم از این ارث جملتن موجزتن منقولتن ان اهل البيت دون غیرهم، یه خلاصه کوتاهی از اهل بیت علیهم السلام، اما حرفای اهل سنت رو دیگه نمیاریم. فان اختلاف در مسائل ارث بین فقها خیلی زیاده، یطول بذکره الکتاب، بخوایم بگیم کتاب طولانی میشه. فمن اراده وجده فی مظانه، هر کی میخواد طولانی بره کتابای دیگه بگرده. به هر حال این بحث ارث چیزیه که بهش میگن که نصف فقه، ارث کتابیست که به تنهایی نصف فقه حساب میشه. اعلم، همون حرف هاست دوباره، حال به یه زبان دیگه، بدان ارث محقق میشود به دو چیز، یا به نسب یا به سبب. نسب همون پدر فرزند اینا، سبب هم چی؟ ازدواج. فسبب و از زوجیه، مثلا زوجیه یه سبب ازدواج، یه سبب ارث. یا ولا، ولا همو ولایت، ولایت مثلا کسی حالا یه غلامی داره، غلامش بمیره ارث غلام به مولا میرسه دیگه، اینو میگن سبب. فالمیراث و به زوجیه یثبت مع کل نسب، میراث با زوجیت با هر نسبی جمع میشه. یعنی مثلا یه وقت میگیم زن و بچه، یه وقت میگیم زن و پدر، یه وقت میگیم زن و برادر، زن و عمو، یعنی زن با همه اینا جمع میشود. یعنی زن رو نباید بگید جز کدام طبقه ها، که طبقه اول که باشه نوبت به دوم نمیرسه، نه زن با همه جمع میشود یا شوهر. ول میراث و بالولاء، میراث بالولاء مثلا عبد کرس کردم، لا یثبت الا مع فقد کل نسب، مثلا فرض کنید یک کسی مرد هیچ وارثی نداره، خب میرسه ارثش به امام، این ارث امام از باب ولاء دیگه. وقتی که تمام نسب ها قطع بشود به ولاء میرسد. و اما نسب فعلا ضربین، نسب دو جوره، یه وقت نسب بالا یه وقت نسب پایین. احدهما پدر میت، و من یتقرب به مثل جد و جد اعلا و اینها. دوم ولدش و بلد ولدش، فرزند و نوه و این سفل نبیره و فلان. والمانع من الارث بعد وجود سبب وجوبهی، مانع ارث بعد از این که سبب ارث است، مانع سه چیزه. مبانع ارث یکی کفر، کسی مرد یکی از بچه‌هاش کمونیسته، بچه کمونیست از پدر ارث نمیبره، یا رق یکی برده باشه، یا قتل الوارث من کان یرثه لولا القتل، یه بچه پدرشو کشت، اگه پدرشو نمیکش ارث میبرد، حالا که کشته ارث نمیبره. چرا میشه؟ این حال داره اینجا به عنوان موانع میگه، تو بحث موانع بود، اونجا تو بحث ارث بود. ولا یمنع الابوین والولد والزوج والزوجات من اصل الارث مانع، هیچ مانعی مانع پدر و فرزند و شوهر و زن از اصل ارث نیست، اما مانع از کم و زیاد شدنش هستا. مثلا بچه ارث مادر رو کم میکنه اما مانع ارث مادر نمیشه. ثم هم علا سلاست از روب، این ولدها اینا که ارث میبرند یا همین زوج زوجه، اینا سه جوره. اول اینکه ولد یمنع و من یتقرب و به و من یجری مجراه، تا بچه هست به نوه ارث میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. ولد مانع کسی که متقرب به ولد میشه و کسی که جاری مجرای اوست. مثلا من ولد اخوتهی، فرزند برادر خواهر یا اخواتی، ان اصل الميراث مانع اونا میشه دیگه. و یمنع من یتقرب بالابوین، اگر بچه هست برادر پدر خواهر مادر اونا ارث میبرن یا نه؟ نمیبرن. و یمنع الابوین، خود بچه جلوی ارث زیادی پدر و مادرم میگیره، منع میکند بچه ابوین رو از مازاد بر ثلث. اگر بچه نبود مادر یه سوم بود، ولی حالا که بچه هست مادر یه ششمه. الا علی سبیل رد مع البنت او البنات، بله گاهی وقتا از باب رد ها. ما فعلا یه فریضه داریم یه رد داریم. فریضه اینه که اگر که یه دختر داری دختر نصف، یه مادرم هست مادر چقدر، یه دختر است یه مادر، مادر یه ششم، مادر یه ششم فریضه، ولی بعدم یه چیزی بهش رد میشه، اون اضافه یه ارث برمیگرده. بله الا علی سبیل رد مع البنت او البنات. ول ابوان، اما پدر و مادر یمنعان من یتقرب و بهما او به عهدهما، اگر پدر و مادر هست دیگه نوبت به عمو و خاله و عمه نمیرسه، اونه که متقرب میشن به اینها یا به عهد اینها. بلا یتعدی منعهما الى غیر ذلک، منع پدر و مادر شامل کس دیگه نمیشه دا. مثلا فرض کنید پدر و مادر مانع بچه میشوند یا نه؟ نه نمیشند، اما مانع عمو و عمه میشوند. و زوج و زوجته لا حظ لهما فی المنع، زن و شوهر مانع کسی نیستند. کسانی هستند که مانع خود اینا باشند که سهم اینا کم بشه دا، اما خود زن و شوهر هرچی ارثشونه همونو میبرند، در هیچ شرایطی هم کم نمیشه. زوج و زوجه حظی ندارند در من، یعنی مانع کسی نیستند. و ولد الولد و این سفله، اگر یک کسی مرد بچه نداره اما نوه داره، این میت نوه داره، میگیم ولد الولد و این سفله یقوم مقام الولد الادنا عند فقده، جای پدر می نشینند هنگامی که اون پدر نیست، فل ارث در ارث. ول من در من هم همینجور، در من یعنی چی؟ یعنی نوه باعث می شود که مادر یک سوم نبره، یک ششم ببره. بله. و یترتبون الاغرب فالاغرب، حالا اگر یک کسی مرد بچه نداره اما نوه داره، نبیرم داره، به نبیره دیگه نمیرسه، به نوه میرسه. خدا رحمتش کنه. طور میشه، بله در زمان حیات داده سا، بله طور نیست. بله 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 میشه میشه. و هازهی سبیل و ولد الاخوت والاخوات، همینم قانون برادر و خواهریه. مثلا فرض کنید تا برادر هست نوبت به بچه برادر نمیرسه، یا تا برادر هست نوبت به نوه برادر نمیرسه. و هاذه سبیل و بلد الاخوت و الاخوات و این سفله این در فقد الاخوت و الاخوات مال اجداد و الجدات. فرض کنید جد و جدم در کار باشد. ثم این جواب فرمایش آقای سیدم همین شد که نوه مانع می شود مادر را یا جد را توی همون سلس و سدس. ثم ان المیراث بالنسب آره دیگه میشه دیگه، بله اون که گفتیم ثم هم علی ثلاثه اضروب، هنوز دوشو که نگفتیم. خب ثم ان المیراث بالنسب، بله باش. خب این سطر رو الان دو سه سطر رو تمام بکنم. ثم ان میراث بالنسب، میراث بالنسب یستحق علی وجهین، دو جوره، یکی بالفرض و القرابته، یکی یه وقت بالفرض یه وقت هم به قرابت. فرض یعنی چی؟ یعنی ما سماه الله تعالی، اونی که خدا مشخص کرده. بلا یجتمع فی ذلک الا من کانت قرابته متساویتا الی المیت، جمع نمیشه مگر اون که خیشاوندیش مساوی به میت باشه. مثلا بنت یا بنات با ابوین یا احدهما، بین یه دختر و پدر، یا مثلا یه دختر و یه مادر، اینا هر دو طبقه اولند، ارث این رو هم خدا مشخص کرده نصف، ارث اون رو هم مشخص کرده یه ششم. لأن کل واحد منهم یتقرب الی المیت به خودش، فمتا انفرد احدهما بالمیراث، اگه مثلا فقط یه دختره یا فقط یه مادره، اگر اینجوریه اخذ المال کله، کل مالو میبره. بعضه بالفرض و الباقی بالقرابه، دختر میگه فرضش نصفه، نصف دیگه مالم چون هیچ وارثی تو طبقه اول نیست، قرابتش خیشاوندی باعث میشه که بدیم به دختر. یا مثلا مادر یه سوم بهش میدیم فرضش، دو سومم قرابتش. و عند الاجتماع یأخذ کل واحد منهم ما سمی له، بعضی وقتا یه آدم دو تا خیشاوندی داره یا دو تا سبب ارث داره، یا آدم ها دو تا سبب ارث داره، خب دو تاشو میبره دیگه. بدین چجوری میشه؟ چی؟ احسنتم، درست. کسی با دختر عموی خودش ازدواج کرده، طبقه اول و دوم هم فرض کنید وارث ندارد، ارثش میرسه به طبقه سوم، زنش ارث میبره، دختر عموش هم هست ارث میبره دیگه. بل باقی یرد علیهم علی قدر سهامهم، بقیه هم به اندازه سهامشون. سلام.